الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق و بحث در باره طهارت به تبع گفته شد که اسیر انوی مورد اختلاف نظر است از حیث نجاست، اما از حیث حرمت اختلافی وجود ندارد، حرمت شربش قطعی و متسالمان علیه است. اما نجاست دخول وجود داشت، قول و عدم نجاست را گفتیم و شرح دادیم، ادله و مدارکی که در این رابطه بود بیان شد، نتیجه عدم نجاست مطابق با فتوای مت. و اما قول دوم که گفته می شود اسیر عنبی هم حرمت شرب دارد و هم نجاست، درباره این مسئله که نجاست
باشم باید نجاست نشه ثابت کردید دیگه حاضر نشه که دیگه او داری چون کل دو نجسه
هم داره کل نجسن شربهو یا اکلهو حرام. خوبه مطلب خوبیست، منتها قاعده در صورتی باید جاری بشود آقای علیزاده که قابلیت برای اکل و شرب باشد. حالا خیلی از نجس ها هست که قابلیت برای اکل و شرب ندارد، لذا قابلیت که نبود نفی هم نمی شود، معنا ندارد که بگیم حرام، قابلیت برای اکل ندارد. مثلا یک صخره ای را میگیم خوردنش حرامه، قابلیت برای خوردن نداره تا بگیم حرامه. بنابراین اکل و شرب فرمایش شما در خوردنی ها و آشامیدنی ها همینطور هست، اون تو کل قاعده را براش کلیت در نظر بگیریم خالی از اشکال نباشد. در حسر فرمایش شما در شکل موجبه جزئیه درست، بسیار خوب. در صورتی که قائل به نجاست بشویم که گویا مشهور یا قریب به اجماع یا ادعای اجماع شده باشد بر نجاست و روایت موثقه عمار با زیادتی کلمه خمر مورد استناد قرار بگیرد و بگیم که یا مطابق با احتیاط بگیم که اسیر عنبی نجس هم هست، بعد از که به نجاستش قائل شدیم، یعنی قول دوم، قول به نجاست اسیر عنبی که متاسفانه یا خوشبختانه قول معروف و مشهور هم هست، بر مبنای این قول باز هم گفته می شود که آلات و ابزار به تبع بعد از ذهاب ثلثین پاک می شود. چرا؟ بر اساس تبعیت. تبعیت یک قانون یا تبعیت دلیل میخواد. در تبعیت دو مرحله داریم. یک تبعیتی است که تابع با مطبوع لازم و ملزومه، اینجا دیگه دلیل لازم نداریم. مثلا اگر یک درخت ملک کسی بود، باروبر آن هم قطعا ملک کسی، ملک همون شخص هست به تبع. اگر مبیعی را شما خریدید ملک شما شد، نمای اون مبیع هم بر اساس تبعیت ملک شما می شود. پس این قسم اول از تبعیت هست که تابع جزء لاینفک مطبوعه و حکم تابع شامل حکم مطبوع شامل تابع می شود بالمطابقه، اسمش رو به تبع می ذاریم. مثلا اگر حرمت تصرف در مال غیر را در نظر بگیریم که اموال قابل توجهی دارد، مثلا فرض کنید خانه ایست مال غیر، شما در صورتی که به این خانه مجاز نیستید در تصرف، حرمت تصرف در مال غیر از قطعیات هست، تصرف در جزء این مال هم می شود به تبع از محرمات. مثلا شما یه فرشی هست داخل اون خانه، جزء لاینفک این خانه است، مثلا شما به اون فرش هم تصرف بکنید همون حرمت را دارد. این قاعده تبعیت قسم اول از تبعیت، تبعیتی است که تابع با مطبوع وصل است و حکم مطبوع شامل تابع می شود دل مطابق. و اما قسم دوم، تابع از مطبوع جداست و وصل نیست، اما ارتباط و اتصال عرفی دارد، اتصال ماهوی ندارد، اتصال ماهیتی ندارد، اتصال تکوینی ندارد، اتصال عرفی دارد، مثل دیگ نسبت به اسیر، ظرف نسبت به اسیر عنوی، آلات و ابزار نسبت به اسیر عنوی. اینا وجود مستقلی هستن، وجودش جزء وجود مطبوع نیست. ظرف اسیر غیر از اسیره، جزء اسیر که نیست، که تابع قسم اول باشه، تابع قسم دوم است. تابع قسم دوم تابعیت و مطبوعیت عرفی است نه حقیقی. در اینجا اگر حکم مطبوع را شامل تابع بدانیم دلیل میخواد، نیازی به دلیل داره. چرا؟ چون تابع و مطبوع دو وجود مستقل هست، یکی اسیره یکی هم ظرفه، مثل درخت و بار درخت و درخت و برگ درخت که نیست که اتصال ذاتی باشد، که دلیل اصلی کافی باشد، دلیل میخواد. بنابراین ما در جهت اثبات حکم تبعیت نیاز به دلیل داریم. عنوان بفرمایید ادله اثبات طهارت به تبع برای آلات و ظروف صنعت اسیر. صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه، کتاب جواهر الکلام جلد 6 صفحه 291، یک صفحه پربرکتیه، یک آدم مطلب داره، چند بار تو این صفحه آدرس میدم برای که هنوزم مطلب داره. برای اثبات این مطلب 4 دلیل اقامه میکنن که تقریبا میشد 5 تا هم درستش کنه. دلیل اول اجماع، اجماعی را که میفرماید نقل شده است. اجماعی که نقل شده باشد اون هم در لسان فقهای عظیم الشان اعتبار دارد، که گفته باشیم برای شما اجماع منقول قبل از تطور اصول اعتبار داشت. اجماع منقولی که الان از اعتبار افتاده است بعد از تطور اصول است. دلیل اول ما اجماع. خود اجماع منقول، نه مدرکی هم، نه هنوز به مدرک و غیر مدرکش توجه نکردیم، برای اینکه تقسیم مدرکی و غیر مدرکی که قبل از تطور از اساس وجود نداشته. مضافاً در اون اجماع منقول که یک قسم از دو تا قسم معروف اجماع هست، قبل از تطور اصول اعتبار داشته، مورد استناد بوده. بعد از تطور اصول این زمان تکراریه برای شما، همون جوری که گفتم شهرت که جابر ضعف سند هست قبل از تطور اصول بگید قطعا جابر سند بوده، بعد از تطور اصول مسئله جبران زیر سؤال رفت رفت، اصلا نظر برگشت که شهرت جابر ضعف سند نیست. این اگر این عمود تاریخ رو مطالعه کنیم، هم برای خود ما و هم برای شاگردانتون که درس میگید، نقطه نانوشته هست به لطف خدا. بنابراین دلیل اول چه شد؟ اجماع. دو، مشقت و عذر. گفته می شود که اگر بنا بشود اسیر عربی بعد از ذهاب ثلثین که پاک شد، آلات و ابزار به نجاست باقی بماند، تطهیر آن عذر و حرج دارد. حرج ظاهرا زد نکرده باشد، مشقت دارد. مشقت یعنی عذر و مشقت، فرق نمی کند. در رفع تکلیف عذر مرتبه ضعیفتر مشقت، حرج مرتبه شدید مشقت. اینه که قاعده نفی عذر و حرج یک قاعده شده ان، دلیلش اینه که هر دو تحت عنوان مشقت مندرجه و الا دو عنوان یک موضوع نمی شود. سر این مسئله این است که عذر و حرج تحت عنوان مشقت مندرجه. مشقت شدید می شود حرج، مشقت عادی درجه پایین تر می شود عذر. عذر مشقت دارد و بعد عذر رافع تکلیف است. بنابراین اینجا دیگر میگیم بر اساس قاعده نفی عذر و حرج طهارت تطهیر واجب نیست. خوب دقت کنید، اینجا نفی وجوب تطهیر میکند، نه اثبات طهارت. چرا؟ یادتون نرم قاعده نفی ضرر و قاعده نفی حرج لسان اثبات حکم ندارد، فقط لسانش نفی حکمه. مفاد قاعده نفع حرج به نفع ما تمام می شود، که چه باشد که دیگه آلات و ابزار وجوب تطهیر ندارد، اما طهارت ثابت نمی کند. همین که وجوب تطهیر ندارد برای ما نتیجهش مفید. بعد از این نکته، چون که بنده که اصرار دارم به این مسئله، بعضی از عزیزان یه جایی که ضرری یا حرجی می شود نتیجه شو یا حکم اعلام میکنن، در این حالی که حالا تحقیق اشاره کردیم قبلا به بیان سیدم آمده بود که این قواعدی که امتنانی هستن فقط منت می گذارن رفع زحمت و مشقت و صعوبت میکنن، تکلیف رو برمیدارن اما تکلیف رو ثابت نمیکنن. این قواعد جعل تکلیف نمیکنن. بسیار خوب، این دلیل دوم ما بود. دلیل سوم ما عبارت است از اولویت. این اولویت رو میشه از دلش سیره هم در بیاریم که پنج تا بشه. خب فعلا آنچه در متن هست اولویت. چه اولویتی؟ اولویت در باره اوانی خمر، در صورتی که خمر علل اقل نجاست قطعیه دارد، او که بعد از خل شدن ظرفش پاک می شود، و همینطور آلات نزح بئر و با نزح بئر که آلوده می شود بعد از نزح و بعد از خل شدن خمر، ظرف خمر اوانی خمر پاکه، آلاتی که برای خمر سازی به کار می‌رود پاک، اونجا که پاک باشن به طریق اولا عصیر عنبی هم ظرف و آلاتی که در جهت صنعت آن به کار می‌رود به تبع پاک خواهد بود و خواهد شد.
چه اولویتی؟ این قیاس
ده میده؟ بله درست، همونطور که شما میگید قیاس شکل درست قیاسه، ولی اولویت را اگر در نظر بگیریم خود ایشان هم تصریح میکند که قیاس اولویت، کلمه قیاس وحشت ندارد اگر اولویتی در کار باشد، در صورتی که خمر شدت نجاستش و ظرف خمرم که قطعا نجسه، او که به وسیله خل شدن خمر که خل می شود، ظرفش هم در ضمن خل شدن که خل پاکه، ظرفش هم پاک می شود. اونجا که خمر که بالاتر از عصیر انمیست و اونم ظرفیست که قطعا نجس شده، اون که به طمع پاک بشود، اینجا که دیگه خیلی ساده تر اولاست.
ما الان میخواییم همینجا ثابت کنیم که نجس نیست. اگر واقعا نجس نبود اون اولویت بده، هم حرام هم نجس. ولی اینجا ما هنوز به صدا سبت در عرشمون صورت نگرفته که بدون اولویت بسان
آقای فهیمی. اگر نجس نباشد که اولویتی در کار نیست، از اساس نجاستی نیست تا تطهیری باشد. بر فرضی که نجس باشد، شما عصیر عنبی دارید و خمر دارید، در فقه هم خمر از عصیر عنبی حرمت و نجاستش قطعا در درجه بالاتری است. هم از لحاظ شهرت و اجماع و هم از لحاظ قطعیت و هم از لحاظ نصوصی که درباره خمر، حرمت خمر و نجاست خمر آمده. درباره نجاست اسیر عنبی که ما نص نداریم، یک مورد بود اونم مشکوک. شاید بگم نجاست خم در نصوص در حد استفاضه است اگر تواتر نباشد. بنابراین خمر که ظرفش پاک بشود به طبع اسیر عنبی به تاریخ اولا. این است که فهمیدن. اما شما میگین این قیاس هست، درسته قیاس هم هست، ولی که اگر قیاس شکل اولویت داشته باشد که دیگه میشمد فحوا و اشکالی ندارد. دلیل سوم گفته شد. دلیل چهارم عبارت است از اطلاقات نصوص. اطلاقات نصوص ما از جمله روایت اول باب دو از ابواب اشربه محرمه کتاب وسائل جلد 17. روایت رو قبلا هم خونده بودیم، سندش هم صحیح هست به مسلک ما، به مسلک سیدنا الاستاد هم که حسن است. شیخ کلینی محمد بن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، این ابیه دیگه محل بحثه، عن ابن محبوب، حسن ابن محبوب، عن عبدالله ابن سنان، عن عبدالله ابن سنان که همه از اجلا و ثقات و اصحاب اجمال. عن ابی عبدالله علیه السلام قال کل اسیر اصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثه ويبقى ثلثه. از این حدیث میفهمیم که بعد از که ذهاب ثلثین بشود دیگه حرمتی در کار نیست، شربش جائز است علی اطلاق. این اطلاقی که اینجا آمده است مقتضاش این است که اگر آلات و ابزار نجاستی داشت، محل اطلاع هم که بود، باید امام تذکر میداد. ترک استفسار یادمون نرد، ترک استفسار، سکوت امام، اطلاق مقامی، سه تا عنوانی است که ما مترادفن. ترک استفسار شده است، اطلاق مقامی است، سکوت امام از بیان اون حکم، یعنی دیگه اون حکمی در... یعنی اونجا دیگه حکمی وجود ندارد، نجاستی در کار نیست. اگر نجاستی در کار بود امام علیه افضل الصلاة والسلام تذکر می‌داد. بعد از که این چهار تا دلیل اقامه شد به تأیید، شیخ انصاری هم قدس الله نفسه و زکیه کتاب طهارت جلد 5 صفحه 317 می‌فرماید اوانی، آلات و حتی ثیاب. ثیاب یعنی لباس طباخ، لباس صنعتگر، پاک می شود بعد از ذهاب ثلثین، که این طهارت ثیاب خیلی مسئله، چیز مسئله دار هست، خیلی سوال انگیز هست، بحث میکنیم. همه اینا پاک می شود. کل ذالک على اساس الاطلاق الذي نفهمه. همه این احکام طهارت آلات و اوانی و ابزاری که در جهت صنعت قصیر به کار رفته هست، همه اینا محکوم به طهارت می باشند بر اساس اطلاق نصوص. دلیل اصلی ما اطلاق نصوص هست. مطلب کتاب اینجا گفتیم، اوانی حکمش معلوم شد، اما هم در متن فتوایی که سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه زکیه داده اند یک نکته اضافی داشت یا نسبت به اون نکته حساس اشاره‌ای داشت که اون رو بحث کنیم. اولا فرمودن که اگر قطره ای در لباس تقاطر بکند و بعد خشک بشود یا ذهاب ثلثین محکوم به طهارت است یا نیست، که بحث کردیم و تکرار نکنیم، بحثشو کامل کردیم. و اما در نهایت این مسئله شماره یک در انتهاش می‌فرماید که والقدر المتيقن من الطهر بالتبعیت المحل المعد للطبخ. این قدر متعقل است طبعیت که خود زرف باشد و دیگ و زرفی که عصیب در آن طبخ می شود، مثل القدر و الالات، مثل دیگ و آلاتی ملاقه، مثلا ملاقه قاشقی کفگیری که عصیر رو درست میکنن. لا خب خاشو خواهد نمیدن این رو بس، آره این رو بس میکنن، جای بس دارد احسن تا اون نصوص دیگر اطلاق دارم. من یک اطلاق، من درست، من به عنوان مثال این بنده حقیر خدا به عنوان مثال این یک روایت رو گفتم. می توانید شما در باب 7 هم مراجعه کنید و باب 5، این باب 2 بود، باب 2، باب 5، باب 7 از ابواب اشاره محرمه اطلاقات وجود دارد. دیگه در باب اطلاقات لازم نیست که ما نصوص رو فقط در جهت اطلاقات ذکر بکنیم، همین که بگیم اطلاقات آمده است، مفاد اطلاقات چیه؟ ذهاب ثلثین برای شرب کافی است. شرب یعنی چه؟ یعنی نه حرام است و نه نجس است، به قول آقای علیزاده. این اطلاقات مختزش چه می شود؟ آقای جبرئیل میگه دلالتش کامل نیست، میگن ترک استفساله. چرا؟ چون آلت و ابزار ظرف محل اطلاق گفته شرب بکنید، اگر ظرف نجسه شرب کردن جایز نیست. بنابراین ترک استفسار به این مطلب رو اعلام میکند که ظرف به تبع مظروف پاک میشود اگر ذهاب ثلثین بشود. سید میخواست به مطلبی اشاره کند که ادامه بدیم، اجازه بدیم. فرمود قدر تا اینجا بحث نداشت، تبعیت درسته، تبعیت قدر متعقنش ظرف و آلاتی که داخل اون ظرف هست و صنعت را رامی اندازد، یعنی آلات ساخت و ساز، ابزار اسیر سازی. می فرماید که القدر المتیقن من الطهر بالتبعی المحل المعد للطبخ، مثل القدر و الالات لا کل محل کالثوب و البدن و نحوه ما، نه هر چیزی که محل اسیر باشد. ثوب هم محل اسیر به حساب میاد. شما نگی چطوری محل اسیر؟ قطراتی که در اثر اسیرسازی پاشیده می شوند و تقاطع می کند به لباس ترشح می کند، لباس می شود محل دیگه. حال و محل، منظور از حال و محل همیشه ظرف نیست، هر شیئی که به شیء دیگر حلول کرد و جا گرفت میشه حال و محل. لباس هم می شود محل برای اسیر، نه صوب و بدن که محل برای اسیر بشود به طبع پاک نمی شود. به طبع پاک شدن شما در مطالعه سرگردان نکند. یه مرتبه میگیم که اسیر در داخل دیگ ازدحام سلسن شده است، لباس اینجا تقاطر و ترشح داشته، اسیر اون در یک جاست، این جای دیگر. خب تبعیت کجاست؟ تبعیت یک ارتباط عرفی باشد، تبعیت عرف قبول بکنه. از دیگ ذراتی ترشح کرده است به لباس، این چه تبعیتیه؟ این نکته شو دقت کنید، این تبعیت، تبعیت نسبت به خود اون اسیر داخل ظرف نیست. این تبعیت رو دیروز خواندیم. چه تبعیتی است؟ احسن طور که اون قطره، اون مقداری که ترشح کرده در اثر هوا دو سومش رفت، یا در اثر هوا خشک شد، چون که ما بحث کردیم و گفتیم که ذهاب سلسین متن چه گفت؟ ذهاب سلسین اختصاص به اشتعال نار ندارد که سببش فقط آتش باشد، میشه به وسیله هوا. اونجا تبعیت در کار نیست، نه کل تبعیت. معلوم شد اولا معنای تبعیت رو فهمیدیم، که یه وقتی ذهن ما خراب نشد که بابا اونجا که اصلا تبعیت نیست، ترشحی در لباس بوده، اینجا در داخل دیگ آمده ذهاب سلسن شده، این اون ربطی نداره. نه، اون حسابش مربوط به خود و محدوده خودش، تبعیت محل نسبت به اون اسیری که در خود اون محل هست. اینجا میفرماید ما دلیل نداریم، دلیلی بر تطهیر بر تبعیت نداریم. اون سلسینی که رفته دیگه وجود خارجی ندارد، اون چیز میشه؟ بخار. ها، وسیله بخار. آخرین فرض دقیق علمی پیشرفته بود، پیشرفته بود. ما تا حالا ذهاب سلسین را در اثر تبدیل به بخار و لطافت از بین برود و انجماد پیدا بکن بیاد پایین و پایین و پایین تا بقیهش برد هوا بشود، این به من. حالا شما میگید که اگر اونو به وسیله دستگاه جمع بکنن،
الان وسیله تهران اینو آوردن
آره درست فهمیدم. بله بله اگر اونو دوباره بیارن نه باید دوباره عملیات طبق قاعده باید دوباره عملیات ذهاب سلسین انجام نه ذهاب سلسین نشده که اون دو سلس سلسین که نیست ذهاب سلسین نیست ذهاب سلس شده ذهاب سلس که متحر نیست دو سلس واقعی یعنی ذهاب سلس شده نه ذهاب سلسین. بسیار خوب بعد از که این مطلب رو گفتیم اینو جمعش کنیم آقای نعیمی چند می فرماید گلابگیری که نجس نیست بحثی درش نداریم آها با دستگاه بسیار خوب اون حکمش همون بود که گفتیم اما این مطلب رو بفهمیم و بعد بریم. سید می فرماید که منظور از تبعیت بر فرضی که قائل به نجاست بشویم قدر متیقن اون تبعیتی است که در عرف آماده برای طبخ باشد. لباس که آماده برای طبخ نیست. اینجا تبعیت دلیل ندارد و بعد از که دلیل نداشت ما استصحاب نجاست هم داریم و حکم هم بر خلاف قاعده هست. حکمی که بر خلاف قاعده بود به قدر متیقن بسنده می شود. بنابراین قانون تبعیت فقط شامل اون اشیائی می شود که تبعیتش قطعی است. لذا صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه کتاب جواهر جلد 6 صفحه 292 یه صفحه 292 می فرماید که قدر متیقن در تبعیت آن است که تبعیت مما یحرز باشد تبعیت محرزه باشد معلوم و تبعیت باشد. اگر شک در تبعیت بکنیم حکم تبعیت جاری نیست. تا اینجا فتوای من و دلیل و توجیهی که صاحب جواهر داشت کامل شد. تتمه بس انشاءالله برای فردا. صلوات ختم.